أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب نقطه آخری که در دست قبل از رسید فرمایش مرحوم سید بود که فرمودن لا فرق بین العصیر و نفس العنب فإذا غلا نفس العنب من غیر ان یعصر کان حراما. خب همونطوری که اگر عصیر عنبی خارج شد و جوشید، حالا که غلا به نفسه یا غلا به نار، گفتیم مسلمن حرامه. طبق روایاتی که فرمود وقتی را که غلیان پیدا کرد جائز نیست خوردن او. حالا نجاستش قبلا گذشت، گفتیم ثابت نیست نجاست عصیر عنبی، مگر ثابت بشه که خمره. بلی بسیاره که ثابت نشد که خمره، خود عصیر عنبی با غلیان مسلمن حرام خواهد شد. حتی گفتیم بعضی فرمودن با نشیش هم، همون که یک مقداری حالت به اصطلاح کف کردن روح حاصل بشه و صدای نشیش بلند بشه، همون هم به قول بعضی موجب برای حرمتش میشه. خب سید میفرماد که این موضوع اختصاص به آب عنب عصیر نداره. اگر داخل عرض کنم که عنب و داخل انگور هم آب به جوش بیاد و غلیان پیدا کنه، اون هم ایزن محکوم به حرمت. حالا اگر محکوم به نجاست نباشه، محکوم به حرمت، زیرا فرقی نمی کنه بین آبی که میخواد خارج بشه به وسیله عصر یا آبی که داخل عنب باقی مونده. مثل این که حال فرض بفرمایی یک کسی آب انگور را جمع کنه در تو یک دیگی بگذاره و بعد به جوش بیاد، یا اینکه در یک استکانی آب عصیر جوش بیاد و بعد بالاخره همون حکم ثابته، زیرا آب عصیر عبارت است از همون آبی که در انگورهای متعدد وجود داره. خب معمولاً یک خوشه انگور یا چند خوشه انگور رو وقتی بگیرن فشار بدن، آب بیشتری از او خارج میشه. حالا اگر فرض کردیم یه دانه و عرض کنم که خوشه انگوری را داخل یک مرقی، یک عرض کنم که چی اسمش، آبگوش بگیداریم و جوش بیاد، اونم همین حکم درش ثابته. این فرمایش سیدان الاستاد اشکال میکنن و میفرمان که اولا مدار بر عصیر، یعنی اونی که به وسیله عصر و به وسیله فشار دادن خارج بشه، اما اینکه آبی که در داخل است این آب عصیر نیست، زیرا به وسیله فشاری خارج نشده. اشکال دومی شما ناقشه در سقراست، بفرمان اصلا اون چه که در داخل فواکه هست رطوباتی است که در خود جرم اون فاکه است و این آب نیست. مثلا همون طوری که شما در خربوزه رو در نظر بگیرید یا در پرتقال در نظر بگیرید، خب پرتقال با فشار دادن ازش آب خارج میشه، ولی وقتی که ما پرتقال را بشکنیم و پوست کنیم هیچ آبی در او وجود نداره. بله یک ماده است که پر رطوبته و بعد با اون رطوبت ها با فشار دادن به صورت مایع خارج میشه. اما مادامی که توی خود پرتقاله آب نیست، مایع نیست. در بطیخ تربوزم همینطوره، در انگورم ایشون میگن همینطوره. انگور هم اونی که داخل از جلد انگور هست آب نیست، بلکه اون عبارت است از رطوبتی که در خود همون ماده وجود داره. خب ماده فواکه معمولا همه رطوبت دارن، منتها بعضی رطوبتش زیادتره، مثل انگور یا پرتقال، بعضی میاف از کنم که هندوانه، بعضی رطوبتش کمتره. این رطوبت ها را اگر برفض قلیان پیدا کرد، ما نمیگیم به این که این همون آبیست اسیریست که قلیان پیدا کنه. لذا نفرمان که برفض اگر ما فض کنیم یه خوش انگوری را گذاشتیم در داخل یه هر کاری و بعد این در داخل هر کاره به جوش آمد آب داخل انگور، این موجب برای حرمت نخواهد شد. این فرمایش ایشان. اما از یک طرف دیگر قبول دارم، میگم بله این خصوصیت در آب انگوره، عصر دخالت نداره، فشار دخالت نداره. اگر آب انگور به هر وسیله‌ای جدا شد، از کنه که محکوم با جوشش محکوم به نجاست یا به حرمت، میگن قطعا عصر به فشار دادن اون دخیل نیست، عمدتا آب انگوره. اگر آب انگور ولو به غیر فشار دادن در یک جای جمع شد و بعد جوشید، محکوم به حرمته. پس بنابراین فرق است بین آبی که جدا شده بس کنم از انگور به هر وسیله ای و آبی که داخل انگوره. حرمت اسیر و آب خارج شده نمیتواند موجب سرایت و حرمت به آبی که داخل انگور است بشه. این مسئله خیلی متفاوت محل ابتلایه. خب بنده عرض میکنم به این که ظاهرا استاد کم لطفی کردن، برای خاطر این که چون اولا شما ملازم فرمایید که اگر یک هندوانه خیلی رسیده باشه، وقتی شما کارد بهش بزنید آب بلا فاصله از اطراف محل هندوانه خارج میشه، در صورتی که اصلی هم در کار نبوده. شما یه هندوانه رسیده ای رو وقتی را که آمستاد بهش بدنید، میبینید اطراف همان محل آب خارج میشه. بدتر از او اگر هندوانه یا خربوزهی پلاسیده بشه، یعنی فاسد بشه، اگر فاسد بشه شما دقت کردید که توش پر از آب میشه؟ دیدات دقت کردین؟ خربوزه یا هندوانه وقتی که فاسد میشه آب، این آب از کجا آمده؟ این آب در داخل خود هندوانه دیگه، منتهاش این است که حالا در وقت سلامتش خارج نشده، وقتی که فاسد میشه این آبها جمع میشه، آبی است که در داخل خود هندوانه یا خربوزه و امثال زاده وجود داره. حتی به گمانم در پرتقال هم همینطوره که وقتی میمانه آبی هست، آبش هم گندیده تره، یه بوی بدی هم متعفن هم داره. بنابراین اگر شما قبول کردید که از فشار دادن شرط نیست، بلکه مدار بر وجود این آبه، آب اگر بنا شد که بجوشد محکوم به حرمته، میگیم خیلی خوب، پس اونی که تو انگورم هست آبه. اگر فرض کردیم این آب جوشید، شاهد برای این که وقتی میجوشه ما ببینیم که از کنم که عنب میترکه، این برای چی میترکه؟ برای خاطر اینکه چون آب حالت تبخیری برمیداره، در نتیجه حجم بیشتر میشه و پوست اون عنب میترکه. وقتی را که بنا شد عنب را، ما بنا شد این موجودی که الان هست، به قدرت خداوند متعال آب و اون عرض کنم ماده داخل این عنب و داخل این دانه انگور با هم هست، دورش هم مثلا یک پوسته ای گرفته. اما اگر بنا شد که شما بخار دادید، در نتیجه اون آب به صورت حرارت دید، اون آب داخل این حبه انگور تبخیر میشه، چون حالت بخار برمیداره حجمش بزرگتر میشه و رضا پوست دانه گندم رو هم میتر کنه. درست آقایون؟ خب اگر اینه، بنابراین درسته که میگیم اگر بناشد داخل عنب هم آب بود، شما هم گفتید اصل دخالت نداره. اگر داخل عنب هم آبش ترکی، آبش بجوش آمد و ترکید پوست عنب، این میگیم معنیش اینه که همون آب جوشش برداشته و غلیان کرده، پس خصوصیتی نداره. که حتما خودتونم میفرمایید که اصل دخول هم خصوصیت نداره، اونده وجود آبه. خب میگیم اگر اصل دخول نداشت، آبی که خارج بیاد و بجوشه یا داخل باشد و بجوشه، حکم واحد داره. بنابراین به نظر ما فرمایش سید درسته، فرقی بین نمی کنه. آبی که به وسیله اسیر خارج بسف خارج بشه یا آبی که داخل عنب باشه و در اثر شدت گرما به جوش بیاد و غلیان پیدا کنه. خب این نسبت به مسئله قبل. بعد مرحوم سید نکته دیگری را می فرمان، با اون این است که می فرماین، بله، اما التمر و الزبیب و عصیر هما فالاغوا عدم حرمت هما. خب متاسفانه در کلمات فقها ها غالبا دیده شده که آمدن گفتن عصیر عنبی، عصیر زبیبی، عصیر تمری، همه اینها رو به چوب واحد راندن. عصیر عنبی خوب معلومه، یعنی آبی که در اثر فشار دادن دانه‌های انگور خارج شده، این میشه عصیر، یعنی اون چرا که ما یعصر به وسیله عصر، اون چی خارج شده به وسیله فشار دادن. این درسته که هم مسلمه که اگر بنا شد که به جوش آمد، حالا به قول مرحوم شریعت نجس هم میشه، حرمتش هم قطعی و مسلمه مادامی که ذهاب ثلثین نشده. این درست. اما در مورد عصیر و در مورد زبیب، اینها در مورد ببخشید تمر و در مورد زبیب، اینها چه حکمی داره؟ اینها گفتن عصیر زبیبی و عصیر تمری هم، اینها هم مثل عصیر عنبی است که اگر بنا شد غلیان پیدا کرد، چه به نفسهی چه غلیان پیدا کرد به وسیله آتش، به قول مرحوم ابن حمزه و به قول مرحوم شریعت نجس هم میشه، حرام هم خواهد شد. و بعد به محضرتون عرض میشد مگر ذهاب ثلثین بشه. اما صاحب حدائق خیلی زیباست، به اینکه وقتی کردید مراجعه کنید در جلد پنجم این بحث را مفصولاً ذکر کرده و ایشون میگوید به اینکه پیش از کنم بسیاری از اصحاب ما این مسئله هست که عصیر عنبی، عصیر زبیبی و عصیر خمر و خرما هم همین حکم داره، یعنی مثل عصیر زبیبیه. مثل عصیر عنبیه. ولیکن میگه گرچه بین متأخری و بر این مسئله اختلاف شده که آیا واقعا این هم حرام میشه یا حرام نمیشه. حالا نسبت داده که بسیاری از متأخرین قائل شدن به عدم حرمت، یه دسته هم قائل به حرمت شدن، همونو به تهمین اسیر. قبلا عرض کنم که فرق بین اسیر زبیبی و اسیر خرما با اسیر عنبی چیه؟ اسیر عنبی فضلا معلوم همون آبیست که در میان انگور وجود داره و وقتی که فشار دادیم این آب از پوست و غرزالک جدا میشه و میاد تو از ظرف جمع میشه. این آب میشه اسیر، نه نتیجه فشرده شدن انگور اون مایعاتی که در داخل انگوره خارج میشه، این میشه اسیر عنبی. اما خرما که با فشار دادن آبی ازش خارج نمیشه، کشمش هم شما هر چه فشار بدید آبی ازش خارج نمیشه، له میشه اما چیزی ازش خارج نمیشه. ولی جریان بدین منوال بوده که اینها را میریختن توی یک ظرفی، آب میختن بالاش، مدتی میموند، اون وقت فشار هم میدادن. معمولا خرما را میریختن توی یک آبی، بعد بنا میکردن مرس، یعنی فشار دادن به هم، میمولیدن با این آب که در نتیجه آب اول شیرین هم میشد و همینطور، یا نمیدونم که آب زبیب هم همینطور میجوشندن تا بلندیده بتوانه شیرینی که در زبیب است منتقل بشه به آبی که در خارجه. لذا به اونها نقیع میگن، به آب زبیب و آب عرض کنم که خرما، آب خرما میگن نبیذ و به آب کشمش میگن نقیع، اسیر نمیگن. اسیر مخصوص همون آبی است که به وسیله فشار دادن خارج میشه و این مختص به عنبه. اما در میان خرما و همینطور زبیب خودش آبی ازش خارج نمیشه، بلکه میریزن توی ظرف، آب دیگری میریزن بالاش، حالا یا آب داغ یا آب سرد، باد با فشار دادن با دست و غیر ذالک شیرینی او منتقل میشه به همون آبی که در اونجا جمع شده. خب بنابراین اگر آب زبیب، آب انگور اگر با جوشش حرام بشه یا هم حرام و هم نجس بشه، اما آب عرض کنم که خرما و یا آب زبیب غیر اونها نمیتوان حکم به حرمت و نجاستش. لذا جمعی خود صاحب حدائق هم میگه حق اینه که اینها نه نجس میشن و نه حرام میشه. اما ابن حمدرزمان لاعلی در کتاب وسیله گفته است که حکم ماه حجبست کنم زبیب و همچنین آب خرما، اسیر خرما، حکم اسیر انبیس و اینها هم محکوم به نجاست و هم محکوم به حرمت، مادامی که حتی منظوم شریعت هم به تبع ایشون قائل شده و گفته حتی با ذهاب سلسین این پاک نمیشه، زیرا اسیر خرما و اسیر زبیب هم خمر میشه و خمر با ذهاب سلسین پاک نمیشه مگر با انقلاب به خل. درسته آیون؟ این اصل. پس صغرای مسئله رو فهمیدیم. صغرای مسئله که وجود آب زبیب یا آب خرما به وسیله اصل، این چنین چیزی وجود نداره. شما یک خروارم که خلط منکمنه بریزی زبیب را توی چرخی فشار بدی آبی ازش خارج نمیشه، همینطور خرما. بله اینا رو تو آب میریزن تا اینکه منتقل بشه گیر از کنم شیرینی او به اون آب، همونطوری که درشک میزن توی آب تا در نجه ترشی درشک منتقل بشه به آبی که در بیرون از بیرون داخل او ریخته. پس اینو از نظر سقرا فرق است بین آب عصیر عنبی با اون چی که اسمش گذاشتن عصیر زبیبی یا عصیر تمری، که در لغت عرب هم به عصیر تمری میگن زبیب، به عصیر خور از کنم که زبیب، به عصیر بله به عصیر خرما میگن نبیز، و به عصیر از کنم کشمش میگن نقیع. این حالا خب حالا ببینیم که آیا این حلاله یا حرامه. جمع من جمله از کل مرحوم سید بحرالعلوم و جمعی قائل شده ان که اسیر این دو، یعنی اسیر خرما و اسیر زبیب، هم حرام و نجسه. اول بیایم به اسیر زبیبی صحبت کنیم، اسیری که به وسیله کشمش حاصل میشه، بعد به اسیر خرما صحبت کنیم تک تک اینها، تا ببینیم راهی داره برای نجاست یا حرمتی که آقایون فرمودن یا نه. اما اول به عصیر زبیب صحبت میکنیم. گفتیم که کشمشی رو جمع میشه، بعد روش آب میریزن، این مدتی که بمانه حالا یا نش پیدا میکنه یا قلیان پیدا میکنه، گفتن این محکوم به نجاست به حرمت. منتها در گفتار مرحوم استاد که به شریعت نسبت میده، میگه چون این خمر میشه، خب اگر خمر شد حال بحثیه، اما اگر خمر نشد آیا ببینیم نجس هست یا نجس نیست؟ اولین دلیلی که گفتن بر حرمت او عبارت کرد لولا خمری، اگر خمر حاصل نشه گفتن حرامه، و تطهیرش هم به وسیله ذهاب سلسینه. ببینیم آیا حلال حرامه با حکم عصیر عنبی در عصیر زبیبی هم جاری یا نه. در این رابطه تمسک شده آقایون هم به اصل عملی و هم به روایات، اما چون نکته زیبایی در اصل عملی است، بحث و اصولیه، میل دارم با دقت توجه کنید. در اصل عملی که استصحابه اینطور گفتن، گفتن که خب این زبیب همون انگوره، چه همون طوری که در وقت انگور بود اگر بنا می شد که می جوشید محکوم بود به غلیان و حرمت، الانم زبیب همون انگوره، بنابراین اگر جوشید همون حکم حرمت در اینجا هم ثابت خواهد شد. این استصحاب اولا استصحاب در حکم کلیه، و خب مکرره مثل مرحوم استاد قائلا به این که استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشه، چون پیوسته تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعله. حالا این حرف ایشون رو بگذاریم کنار، دو اشکال بزرگ دیگری در استصحاب حکم عنب برای زبیب جاریه. اشکال اول این است که میگویند موضوع در زبیب با موضوع در عنب متفاوته. با اون مبتنی بر یک مطلبی است که من به عرضتون برسانم. اون مطلب این است که آقایون در علم اصول گفتن که هر قیدی که در فعلیت حکم دخیله، این جزء موضوع میشه، از دیدگاه شرع جزء موضوع میشه. مثلا اگر مولا گفت که الاسیر اذا غلا، یا گفت الاسیر الغالی، این معنیش که قلیان در حرمت دخیله. از گفت الاسیر اذا غلا یا الاسیر الغالی یحرم، این مرد فرقی نمی کنه. موضوع حرمت فعلی اسیری است که متصف بشه به غدیان. حالا چه به صورت ازا بگیم، بگیم اسیر ازا غلا یحرم، یا به صورت الاسیر الغالی یحرم. ببینید آیون، اگر بنا شد که ما یک قضیه را در نظر بگیریم، یک قضیه حقیقیه، یک موضوعی داره این قضیه حقیقیه و یک محمولی. موضوع عبارت است از همون ذاتی که در مسندان الیه عقد شده، محمولم عبارت است از همون حکمم عبارت از محمول قضیه. مثلا وقتی میگیم العالم یجب اکرامه، میگیم موضوع عبارت است از عنوان عالم و فعل و حکم فعلی هم عبارت از وجوب اکرام. در نتیجه به قول معروف منحل میشه به یک قضیه شرطیه، اذا وجد فی الخارج عالمون یجب اکرامه. یعنی فعلیت یک قضیه حقیقیه بازگشت به یک قضیه شرطیه میشه، که موضوع این قضیه شرطیه وجود موضوع محمولش هم حکم، محمولش هم حکمه. پس وقتی میگه العالم یجب اکرامه، میگیم در مقام فعلیت اینه که اذا وجد فی الخارج عالمون یجب حکم اکرامه. فعلیت حکم به فعلیت موضوع، فعلیت موضوع هم به وجود موضوع. پس هر قضیه حقیقی فعلیت حکمش به این است که موضوع فعلی بشه تا حکم فعلی بشه. المستطیع او یجب علیه الحج، معنیش که اذا وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج بالفعل فعلا. این درست؟ و اگر این روشن شد بیم در ما نحنفی. در ما نحنفی اون چه که موضوع قرار گرفته از نظر شرع، هر قیدی که در قضیه شرعیه وارد بشه به عنوان جزء موضوع حساب میشه. حالا چه این قید به صورتش وصف باشه، چه این قید به صورت شرط و ازا باشه. مثلا اگر گفت الاسیر اذا غلا ینجس، یا گفت الاسیر الغالی ینجس، معنیش اینه که اذا وجد فی الخارج الاسیر الغالی ینجس بالفعل، چه به صورت اذا بگه چه به صورت وصف بگه. بعضی خیال کردن که اگر یک اون شرطی به صورت ازا یا وجورت این شرطی آمد، موضوع را اون وجود شرط و وجود شرط تقبل و معدوم بشه، موضوع باقیه و حکم باقیه به خلاف وصف. یعنی بعضی گفتن اگر مولا گفت زیدون ازا جا اکه فاکرمه، این معنیش اینه که اگر هم که منتفی بشه مجی، باز هم زید که همون موضوع باقیه، استصحاب بقاء زید موجب استصحاب بقاء و حکمه. اما جواب میدیم نه، چه فرقی نمی کنه چه بگه زیدون الجائی اکرمه چه بگه زیدون اذا جاء اکرمه. درسته که در عنوان نحوی موضوع در اولی زید است، اذا جاء ظرف است و خارج از موضوع. در ان زیدون الجائی موضوع مجموع زید و جائی بودن زیده. اما این تعبیر در علم نحوه، اما از نظر حکم شرعی فعلیت حکم به فعلیت موضوع. هر قیدی که در جمله شرطیه الهیه، در جمله حقیقیه شرعیه، هر قیدی که اخذ شود به عنوان جزء موضوع حکم حساب میشه. چه این قید به صورت شرط باشه چه قید به صورت وصف باشه. الان من معلوم شد. اگر این مطلب را فهمیدیم، حالا بیم ما نحنفی بگیم. در ما نحنفی گفته است که اسیر عنبی وقتی قلیان کیر و کرد نجس میشه. آمدیم ببینیم که اسیر عنبی هم نجس میشود یا حرام میشه با قلیان یا قلیان میشه. شما گفتید استصحاب میکنیم. چی استصحاب میکنید؟ میگید همونطوری که این مادامی که انگور بود اگر میجوشید حرام بود، الانم زبیب همون انگوره، پس اگر بجوشه حکم به بقاء چی میشه آقایون؟ به بقاء حرمت میشه دیگه. چرا؟ چون موضوع همون موضوع قبله، فرقی هم نمی کنه. گفتیم که ازا قلا منسه شرطه. اگر گفت الاسیر الغنمی الغالی به صورت وصفه. در هر دو جا بقاء موضوع به این است که همون موضوعی که در قضیه شرعی قرار گرفته با همه اوصاف و قیودش اگر او باقی موند حکمن باقیه. بنابراین پس اسیر عنبی اگر بجوشد ازا قلا، یا بگه الاسیر العنبی الغالی ازا محکوم به حرمت، اما زبیب امدین است که زبیب غالی یا زبیب ازا قلا، این اصلا زبیب ازا قلا ینجوس وقتی است که موضوع محقق بشه. موضوع اسیر عنبی بود که ازا قلا، الان که زبیب است این زبیب ازا قلا ینجوس، ما میگیم زبیب که عنب نیست. عنب بنا بود که اگر قلا ینجوس یا یحرم، اما زبیب که همون موضوع قبل نیست تا حکم بکنیم و بگیم که آقا میگیم بله اون عنب اون حکمش جعل شده بود با اسیر عنبی هم محکوم به حرمت شد، اما الان که اون موضوع عوض شده و این اسیر عنبی مبدل شده است به زبیب، الان دیگه این موضوع نیست تا در نتیجه حکم بکنیم به حرمتش. آفرین. خب آمدیم به این تغییر موضوع. در تغییر موضوع اگر استثناء ملکیت مثلا جاری میشه. چرا؟ یعنی اگر کسی یک خروار انگوری داشت بعد مبدل شد به زبیب، میگیم مسلماً استصحاب بقاء ملکیت جاری میشه. چون موضوع در اونجا چیه؟ موضوع در اونجا عبارت از ذات این زبیبه. اما اگر بنا شد که آمد و گفتش که عنب وقتی که اسیر عنبی وقتی بجوشد محکوم و حرمته، این زبیب اسیر عنبی الان، اما که در زبیبی که حاصل شده این که دیگه اون عرب نیست، اسیر عنبی هم در اینجا صادق نیست تا در نتیجه شما بگید که موضوع باقیه و استصحاب حکم ازا قلا ینجوس جاری میشه. بله دیگه اسیر میگیم، اسیر زبیبی، اسیر زبیبی غیر از اسیر عنبیه. بله بله ها آفرین. اونجا چون که اونجا چون فضلای محترم اونجا کاملا مشخصه که موضوع در اونجا عبارت از چیه؟ این جسمه. این جسم چه خوش شدن و تر شدن از در این حکم از حالاته. و ما در علم اصول خوندیم که تبدل حالات موضوع در استصحاب اثر نداره. اگر خشک تر باشه هر دو میکنه. شما پیرهنتون ترم که باشه ملک شماست، خشکم که باشه استصحاب ملکیت جاری میشه. عنبم در ملکیت همینه. اما وقتی که بنا شد که حرمت معلق شده است بر اسیر عنبی و باید عنب باشه که از او آب در بیاد، این اسیر با این کیفیت اگر بنا شد عنب منتفی شد و دیگه حالت خشکی در عنب در آمد که اثری وجود نداره، اینجا دیگه استصحاب حکم غلطه، بلکه استصحاب عدم جعل میاد. شک میکنیم که آیا جعل حرمتی که قبلا برای اثیر عنبی بود الان هم برای این اثیر زبیبی موجوده یا نه؟ میگه استصحاب میکنیم عدم جعل را، نه اینکه استصحاب کنیم بقای حرمت را در صورتی که موضوع متبدل شده. علاوه بر این اشکال دیگری که در اینجا هست، اصلا موضوع عبارت بود در حکم شرع اثیر عنبی، اثیر عنبی عبارت بود از اون آبی که از عنب خارج میشه. اینجا آب عنب نیست، آب رو از خارج ریختید شما که زبیب، آب رو از خارج ریختید و بعد این زبیب را بهش میگید آب، زبیب داخل آب حل شده مثلا. بله دیگه، بله. پس ما دو اشکال در اینجا داریم، یک یعنی سه اشکال. یه اشکال کلی که خب آقا خوی قاره این که استصحاب در حکم کلی جاری نمیشه، حالا اونو بگذاریم کنار. استصحاب تعلیقی چی؟ ببینید در استصحاب تعلیقی که آقای مرحوم سید از کنم که بحرول علوم قال شده، میگه بنابراین این زبیب اگه در وقتی عنب بود اگر میجوشید نجس میشد، الان هم همین زبیب از کنم محکوم به نجاسته. بگیم آقا جان من این اثیری که قبلا محکوم بود عبارت بود از عنب، یعنی اثیر آبدار، و از کوره که عنبی که به صورت آبدار بوده این اثیرش ازا قلاین جوست، اما الان که این اثیر این زبیب اون اثیر نیست، بنابراین شما میخواد بگید این هم اینطوری میخواد استصحاب و تعلیقی کنید، بگید که آقا این همین کشمش اگر بنا می شد قبلا می جوشید حرام بود، الان هم همین شی هنوز که حالا خوش شده بنابراین اگر بجوشه حرامه. بگیم مولانا اون وقتی که اسیر به عنبی بود، اسیر به قید وجود خواب در او ازا غلاین جست، اما این الان اینکه آبی درش وجود نداره. پس بنابراین یک اشکال اینه که موضوع متبدل شده، یک اشکال دیگه نیست که این آبی که در اثیره این آب اثیر نی، آب در کشمشه، آب کشمش نی، کشمش که آب دیگه نداره که، این یه آب خارجیه و بنابراین حکم به بقا بلا فصله. این اشکال در اصل عملی است که خواستن آیون استصحاب کنن بقای حرمت را در وقتی که زبیب میشه، تا برسیم به اشکال روایی که به او استدلال کردن. والحمدلله.